سلام دوباره. امروز چهارشنبه 22 مرداد، 2 ساعت دیگه برقمون میره، پس ساعت 4 ببینن نویسنده ساز داریم که پشت بنده این میتونیم بریم به نویسنده ساز، پس الان با خیلی راحت میتونیم براش وقت بذاریم. بله، دفعه قبلی درباره این داشتیم حرف میزدیم تو این کتاب نوشتن گفتگو که آقا چیه ماجرا؟ میشود مثلا نویسندگی غیر داستانی رو دنبال کرد، یعنی تقریبا مستند ساختن، اما از هنر گفتگو نویسی استفاده کنیم بدون تحریف واقعیت، یه چیزی تو همون حال و هواها با ارزش دراماتیک بپردازیم که مثلا دیالوگای جذابی بشن. مثلا فیلم ساخته شده از غلامرضا تختی و مستند می نماید، داره سعی میکنه خودشو مستند نشون بده، یه بازیگری شبیه مثلا غلامرضا تختی پیدا میکنن، گریمش میکنن مثلا اون حال احوال باشه، یه سری مثلا حکایت هایی هم از زندگی غلامرضا تختی در فرهنگ عامه هست، مثلا مردمان چنین قصه‌ای رو دربارش تعریف میکنن که آره اونجا که قهرمان شده بود قرار بود مثلا فلانی مدال بندازه گردنش، این سرشو خم نکرد، نایمد پایین که یارو مدال بندازه گردنش سر خم نکرد. مثلا یه سری روایت‌های اینجوری داریم، یه سری مثلا خبرنگارا پشترش یه حرفایی زدن، یا خبرنگارا چه پاپاراتزی ازش یه مثلا عکسایی دارن و حرفایی نقل میکنن، یه سری جمله هایی هست که مثلا غلامرضا تختی همچین جمله قصاری گفته، اینا هست. اما خب مثلا همصحبتیش با دختر همسایه چیز خاصی ازش گفته نشده، یه کلیتی از کاری دختر همسایه بود که این دوستش می‌داشت، ولی دختر رفت آلمان که درس بخونه، خام دکتری پرستاری چیزی بشه، و مثلا حمایت برادرانه ازش داشته و اینا. خب اون مثلا تو میتونی یکمی دیالوگی بپردازی که دراماتیک بشه و جذاب بشه، ولی قرارم نیست که مثلا تحریف تاریخ باشه، یعنی کلیت این که خب اینا یک محبتی بینشون جاری بود رو حفظ میکنی، ضمناً یه چیزای دراماتیک هم وسطش میکاری. مثلا اینجوری ببینیم ادامه ماجرا چیه. ادامه ماجرا یه چیزی داریم درباره نورمن میلر بود فکر میکنم که پیشتر دربارش حرف زدیم، یه میلری آره نورمن میلر و ترومن کاپوتی. ببین داستان نیست، این داشت میگفتش که دیالوگ غیر داستانی که یارو کیه، داری در باید یک روایت واقعی حرف میزنی و میپردازی، و مثال اون ناصرالدین شاه بهرام رادان و زنا و اینا رو داشتیم میگفتیم، مثالش این بود. یا مثلا رمان‌های تاریخی جنسشون اینجوری میشه، مثلا کتاب هایی که مصاحبه هایی داره از یه شخصیت واقعی و داستان زندگی یک شخصیت واقعیه میتونه تو این بگنجه، احتمالا تاریخی هست دیگه همشون، به نه تاریخ دور یا نزدیک. اینجوری میشه حسابش کرد. بله، آیه نورمن میلر و ترومن کاپوتی. نه میلر ادعا میکند که کتابش بازسازی گزارش گونه حوادث و اظهارات متهم است، نه کاپوتی. میلر میگوید که حد اکثر تلاش خود را به خرج میدهد و باید با توجه به این گفته کتاب را بخوانیم، که آقا گفتیم دیگه همون خط اول، همون در مقدمه کتاب باید قرار داد میکنه که دیالوگا دقیقا اینجوری گفته نشده، ولی حالا آقا شفت شده ممثل کردم مثلا تا این حد هم مستندگیش رو حفظ کنم، هم واسه شما خواننده جذاب باشه که بخوای دنبال کنی و بخونی. باید از اول قرارداد کرده که آگاه باشی که حالا من گفتم آقا تختی این حرف رو زده، قرار نیست حالا حتما دقیقا همین جمله رو گفته باشه، یه چیزی تو این مایه ها گفته. مثلا ماجرا از این قرار است، گیلمور سعی میکند یه بخشی از یه داستانی رو داریم میخونیم. گیلمور سعی میکند ضبط صوتی رو بدزدد، ولی نگهبان مانع میشود. او سوار اتومبیل دوستش شده، میگریزد و بعد اتومبیل را در پارکینگ رها میکند، یعنی جایی میگذارد که پلیس آن را ضبط کند. میلر پس از این ماجرا مکالمه گری گیلمور و خالش براندا را اینطور تنظیم میکند. یه شخصیت واقعی داریم، اون گری گیلموره که مثلا یه جنایتکاری دزدی چیزیه، و حالا یعنی زنگ زده به خاله، داره با خاله حرف میزنه، حالا خاله عمه چیزی داره با اون حرف میزنه، زنگ زده این بابا به خاله، ولی حالا دقیقا این جمله ها رد و بدل نشده، ولی نهایتا یه همچین نتیجه داشته. پس من مثلا به عنوان یک کسی که لغه داستان پردازی دارم میتونم دیالوگ های دراماتیک بپردازم و اینکه سلام خاله چطوری، وای من گم شدم، وای چرا اینجوری شد و فلان، و این حرفایی که قرار نیست داستان پیش ببرد و جذاب نیست رو، همه اونایی که فصلای پیشتر گفتیم اینجوری یا نباید باشه، همه اونا رو خوب حس میکنه و اون یه چیزی از دیالوگا در میاره برای ما و میپردازه که حال کنیم بخونیم. بله، اون متوجه شده بود، گفت تو به پلیس توضیح بده که نیکول هیچ ربطی به این جریان نداره، اینجوری میذارن ماشینو پس بگیره. براندا گفت تو مردی، خودت برگرد برو ماشینشو پس بگیر. تو کمکم نمی کنی؟ چرا؟ ولی برای نوشتن اعترافنامه، همین الان دارم میبینم که تحویلش میدن. براندا، تو صندوق عقب ماشین پر از بلنگوه، اینا رو توی سینمای ماشین رو باز کردم. چند تاست؟ 5-6 تا. براندا گفت فقط واسه اینکه کاری کرده باشی مثل بچه کوچولوها. گری سر به تایید تکان داد، غمی در چشمانش بود و میدانست که هرگز کانادا را نخواهد دید. چقدر این مکالمه به یاد، چقدر از این مکالمه را خود گویندگان آن به یاد دارند. بله، زیاد هم واقعیت رو نچسبیم توی دیالوگ. آره دیگه، اصلا چالشش اینه که تو نمیتونی، اون کسی که تو شخص این شخصیت واقعی، خودش یادش نمیاد که به خالش دقیقاً چی گفته، خاله دقیقاً چی گفته، ولی اینجوری بوده که خاله اصرار میکرده که تو خود باید بری پس بگیری، اینم میگفته که خاله تو برو به پلیس بگو که مثلا فلانی کاری نکرده، نیکول کاری نکرده، ماشین رو اون پس بگیره. اون خاله 100 سال دیگه بشینه باش مصاحبه کنی یادش میاد دقیقاً چه جمله‌ای گفته، و اگر جدا جدا باشون مصاحبه کنی خاله دقیقاً همون مکالمه رو روایت میکنه که مثلا گیلمور خودش، اصلا اون واقعیت نیست، یه کلیتی هست و تو به عنوان نویسنده میتوانی دیالوگ بپردازی براش. چقدر از این مکالمه را خود گویندگان آن به یاد دارند؟ آیا مردم مکالمات خود را به این شکل به یاد می آورند؟ و شاید سوال بهترین باشد، وقتی کتابی غیر داستانی می نویسیم آیا واقعا این موضوع اهمیتی دارد؟ بدتر شد. بله، نورمن میلر در آوای جلاد کاری بیش از بازگویی گفتگوی دیالوگ انجام می ده، به گفتگو هویت می بخشد و یک مرحله از کاپوتی فراتر می رود. به قطعه بالا دقت کنید، نویسنده گیلمور را با غمی در چشم تصویر کرده که کانادا را نخواهد دید. بی تردید این فن داستانی و روشی است برای بود بخشیدن به آنچه گفته می شود. میلر بارها در این کتاب چنین می کند. گری که نومید به نظر می رسد به زن گفت این همون فیلمه، می خوام دوباره ببینمش. یه دیالوگ دیگه. گری گفت که از دیدن تلویزیون بعدش می آید، به خصوص از فیلم های پلیسی. نیکول خمیازه می کشد. دیالوگ بعدی، او دهانش را که تقریبا به تبسم گشوده بود کمی تغییر حالت داد، گفت میدونی؟ میلر با حرکت، عادت و طرز برخورد دیالوگ را تزیین می کند، اما از کجا می داند؟ آیا مصاحبه کنندگان وی این خصوصیات را واقعا داشتن؟ یا گفتن؟ مثلا اون تعریف کرد با در حالی که دهنش به لبخند باز شده بود، به تبسم باز شده بود، تغییر حالت داد و گفت فلان. این میشه اون آرتی که ما توی دیالوگ پردازی میتونیم خرج کنیم. اگر این کتاب گزارش صرف یا زندگی نامه بود یا کتابی راهنما، این ویژگی از گفتگو حذف میشد، همه اون هنری که طرف توی داستان پردازی ریخت از دست میرفت، چون قراره که مثلا یه کتاب راهنما باشه، یه کتاب گزارشی باشه و اینا. یعنی تو اگر داری یه روایت داستانی یا رمان غیر داستانی می نویسی، یک داستانی مبتنی بر واقعیت می سازی، قراره که دیالوگای تو با برگه های مثلا بازجو و مثلا پرونده پلیسی اون یارو یه تفاوتی داشته باشه دیگه. تو قراره که داستان به پردازی نویسنده ای مثلا هزار ماشالله دورتون بگردم. ماشالله ماشالله یه عالم نویسنده اینجا جمع. بله، آیا مصاحبه کنندگان به این خصوصیات را داشتند یا گفتند، یا چون این کتاب را غیر داستانی نامیده واقعا مسئله ای نیست؟ اگر این کتاب گزارشی صرف یا زندگی نامه بود یا کتابی راهنما، این ویژگی از گفتگو حذف میشد، مگر اینکه مؤلف به عنوان شاهد مثال به منبعی اشاره میکرد. حتی در صورت اشاره به منبع باز هم تعجب میکردیم، زیرا متکی به قضاوت ذهن دیگری بودیم نه خود واقعیت. اینجا یه فرقی با اون وقتی که میگه غیر داستانی، حالا احتمالا یه لفظ نان فیکشنه، غیر پرداختی، غیر تخیلی، غیر خیالی، مبتنی بر واقعیت. بنابراین در این نقطه اگر بگویم یکی از کسانی که با من مصاحبه کرد نگاهی خشمگین داشت، آیا میتوانم فرض کنم که حق با من است؟ شاید نگاه خشمگین وی ناشی از سردردی ناگهانی بوده. بله استاد اومده. سلام. چرا؟ دیگه گفتم من با بچه ها اینجوری هم صاف و ناد، گفتم استاد اومد که در جریان باشه. بله استاد سلام میرسونم، میخوان بای بای کنیم. بله خلاص چی دیگه تا اینجا الان فکر میکنم هم قایق دوستان اظهار ارادت میکنم. کام تا اینجا قانع شدیم دیگه که میتونه داستان بپردازه و خیلی هم مثلا حرسشو نخوریم که واقعی نیست یا نمیدونیم چقدر واقعیه. این که با هم دیگه با خواننده همون اول کتاب توافق کردیم دیگه، نان فیکشن است، مبتنی بر واقعیت است و ما اینقدر مثلا از واقعیت گرته برداشتیم و این صحبت بعدش. نویسنده ادبیات داستانی قضیه را ساده تر می گیرد. او می داند هویت بخشیدن به گفتگو چیست و می تواند شخصیت را طوری پرداخت کند که پاسخ درست بدهد. اگه بله یه عدد یک. ببخشید تونتون خوندم خیلی متوجه نشد. نویسنده ادبیات داستانی داشتیم گفتیم تا اینجا رمان نان فیکشن بود، خب که این برامون گفت غیر داستانی، رمان غیر داستانی. نمیدونم ترم ها وقتی عوض میشه یه خورده نظم خودم به هم میرسه. وقتی نان فیکشن یعنی مبتنی بر واقعیت، تو میتوانی مثلا هم اول با خوانندت قرارداد کنی که این مبتنی بر واقعیت هست، تعریف واقعیت نداریم، ولی دیالوگا دقیقاً اینجوری گفته نشده، ما اینجا داریم داستان میسازیم دیگه، ولی مبتنی بر واقعیت، نان فیکشن غیر تخیلی. حالا اگر تو بخوای داستان کاملا تخیلی با اسکرچ از خودت داری میسازی، خب شخصیت واقعی که نداری، پس با خیال راحت‌تری با دست بازتری میتونی دیالوگ ها رو بپردازی. و یالا من مثال زدیم و این یارو هم نمیگه، میگه نویسنده ادبیات داستانی قضیه رو ساده‌تر میگیرد، میداند هویت بخشیدن به گفتگو چیست و میتواند شخصیت رو طوری پرداخت کند که پاسخ درست دهد. اگر نویسنده ادبیات داستانی التهاب روی گردن شخصیت را توصیف کند، معلوم است که به افزایش هیجان عاطفی اشاره دارد. زن زمزمه کرد، نمیدونم چی بگم، و گردنش سرخ شد. این توی داستان یه چیزه، توی نان فیکشنه، داستان غیر تخیلی یه چیز دیگه است. یعنی که کسی دیده و کسی مثلا این رو گزارش کرده و اینکه آیا این تفسیر دقیقا قراره همون معنی رو بده یا نه مثلا. و یا مثلا یه داستانی از چخوف، یه زنیه که مثلا معلم سرخونه بوده و یه مدتی کار میکرده، بعد مقابلش سابکارش قراره حالا بهش حقوق بده. من یارو سابکاره هی باش حرف میزنه، میگه دو روز که قایب بودی و نبودی و کار نکردی و اون روزم که انقدر دستی قرض گرفتی و این کارو کردی و اون کارو کردی، چی و الان برمیگردم من، بیا این نقطه الان برمیگردیم دوباره با هم مرور میکنیم شفافش میکنیم. سابکاره داره بهش میگه که آره هی باش چونه میزنه و حقوقش رو کسر میکنه و آخرش مثلا چندرغاز میخواد بهش حقوق بده. توی اون متن نوشته شده که چشم چپش سرخ شد. خب این چشم چپش سرخ شد برای بازیگر هیچ معنی نداره، برای مثلا توی فیلم معنی نداره، این چی من چجوری چشم چپم سرخ کنم. توی داستان طرف میتونه بنویسه که توی داستان رمان طرف میتونه بنویسه که چشم چپش سرخ شد از خشم یا از اندوه یا از هرچی. ولی اگه مثلا آقا چشم چپش سرخ شد یا صورتش سرخ شد توی یه صحنه رئال، تو یه مثلا من دارم برای تو تعریف میکنم و تو قراره که نان فیکشن بنویسی، این اتفاقی که افتاده رو مثلا عنوان داستان بنویسی، داستان غیر تخیلی، داستان مبتنی بر واقعیت، میتونی بپرسی که از کجا میدونی که این سرخ شدنش به خاطر این بود که ناراحته یا خشمگینه یا غمگینه؟ شاید سکته کرده، شاید مثلا دمادت ماهانش بوده، شاید هر اتفاقی، شاید یه پشه اومده تو چشش رفته در اون لحظه، همه اینا میتونه باشه دیگه. ولی توی نان فیکشن تو وقتی اینجور توصیفات رو میکنی، مثل این نمونه هایی که از میلر خوندیم، گفتش که مثلا با چی غمی در چشمانش بود و میدانست که هرگز کانادا را نخواهد دید. این یه چیزه و تو داری در برای یه آدم رئال با یه شخصیت واقعی با یه داستان واقعی داری داستان پردازی میکنی. خب تو داری اینو نسبت میدی و این میتونه سر دلیل دیگه هم داشته باشه. اصلا خود یارو چه میدونسته که الان با چشمانی غمبار رو نمیدونم چی غمی در چشمانش و فلان. ولی تو وقتی داری یه داستان کاملا تخیلی و نه مبتنی بر واقعیت مینویسی، این مسئله رو داری که میتونی هر چیزی دلت خواست بنویسی دیگه. وای نات اون تفسیری که تو میگید درسته، آره چشم چپش قرمز شد چون مثلا خشمگین بود، چون تو میگی قبول. پس تو داستان ما میدونیم علت چی هست، ولی اگه رمان مبتنی بر واقعیت هست، این توصیفات میتونه هر برداشتی ایجاد کنه. یا توی نویسنده توافق میکنی که با خواننده که با من بیا، اعتماد کن به من، چون مثلا ما دو نفر باشیم یه درباره یه رویداد، مثلا ما هر دومون درباره غلام رضا تختی بنویسیم، خب یه سری رفرنس ها و منابعی داریم، ولی هر کنون یه نگاه و برداشتی داریم. تو ممکنه مثلا فلان رفتارش رو از روی غرور و نخوت برداشت کنی، من از روی مثلا تواضع و خجالت، و این برداشتی که من نویسنده دارم بهش غالب میکنم دیگه، من نویسنده دارم تحمیل میکنم دیگه. یعنی در غیر داستانی جای سوال هست، همه جا جای سوال هست. به وقتی می نویسی دیگه یه چیز زشت می خواستم بگم وقتی می نویسی دیگه دستت چول میشه، همه چی می نویسی، هر چی گیرت بیاد می نویسی، چونه نمی زنی. آقا کتاب درباره دیالوگ، نیت اصلیمون، نیت مهمه، الاعمالو به نیت. نیت اینه که ما دیالوگ نویسی رو یاد بگیریم. یکی از جایی که دیالوگ نویسی چالش ایجاد میکنه، نان فیکشن ها و مبتنی بر واقعیت ها هستن که بخوایم وسواس کنیم که آقا من بعد الان مثل چه میدونم گزارش بازجویی فلان پرونده بنویسم و همونقدر رئال باید بنویسم و مثلا مستند باید بنویسم، یا نه میتونم داستان بپردازم دیگه و دراماتیکش کنم، تزیینش کنم، ادویه بزنم، خوشحالش کنم، خوشگلش کنم. یه چیزی گفته بود که میلر با یه چیزایی داره تزیینش میکنه، مثلا همین غمی در چشمانش و همین یه چند تا مثال زد. گری گفت که از دیدن تلویزیون بدش میآید، به خصوص از فیلم های پلیسی، نیکل خمیازه کشید. خب این قشنگ معلومه که من نوشتم دیگه، کجا معلوم که یارو واقعا خمیازه کشید یا نکشید؟ اصلا کی یادشه که این گفته که مثلا آره اون شب که نشسته بودیم، تو هر چقدر تحقیق کنی هیچ وقت به همچین دیالوگی نمیرسی که آره یه شب نشسته بودیم گفت من از فیلمای پلیسی بدم میاد بعد من خمیازه کشیدم. 100 سال داستان پرداختم دیگه. میگه اینا چیزی که ما داریم دیالوگا رو باش تزیین میکنیم و ادویه میزنیمش دیالوگ خوشمزه بشه. بله مگر اینکه قرار باشه غیبت کنیم که دعوا کنیم بعدش، اون دیگه داستانه. گاسیپ فقط، اون چیز بادگاسیپ رو دیدید دیگه، گیف بادگاسیپ که استاد استعمال میکنن. خب تا اینجا ما الان 5 تا فصل اومدیم. فصل 6م بذارید نشونتون بدم. ببین ما اینجا رو بستیم، خودمون خلاص کردیم. فصل 6م میره این چی چیه؟ وجوه مختلف گفتگو. تا اینجا با هم توافق هستیم، صف صف مساوی هستیم، صف صف 1-1-2-2 اگه هستیم و میتونیم با خیال راحت ببندیم که خدافظی کنیم. اگر پرسشی هم هست میتونیم بازم مذاکره کنیم. سلامت باشید، دم شما گرم. امروز چیزهای قشنگ زیادی توی کادر بود، مثل بازتاب نور اون لوستر و روسری خوش رنگ. وای مرسی، بخواه که سرم دارم ضبط میکنم، همینجورم دارم قرطوار میام. آره من از خودم بیرون شدم دیشب که دیروز باهاتون با حال ناجوری خدافظی کردم، یه خورده سردرد اینا بودم، یه خورده از خود بیرون شدم و اینجوری. سلامت بشید، قربون شما مخلصیم. سلامت، خداحافظ. ساعت 4 پاشید بیاید نویسنده ساز، جاتون خالیه. ساعت 5 برقمون میره، از دستتون میره ها، بیاید به دوستاتونم بگین بیان. سلامت باشید، خیلی ممنون خانم خورم، خوشحال میشیم ببینیمتون، مخلصیم. Have a good time. Bye bye.